أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
والجواب عن ذلك، بحث سر سورة الثانية بود و فرمودن که ظاهر کلام محقق خراسانی هست که جائز است مخالفت قطعیه و اون ظرف دیگر رو، ولی که مصرم نیستیم اما دیگه اون که هم میتونیم بخوریم. چرا؟ چون علم اجمالی منحل شده دیگه منطقیتی نداره. من در بیابان تشنه هستم، از تشنگی دارم حلاف میشم، فقط تنها آبی که دارم دو تا ظرف آبه که اجمالا میدونم یکیش نجسه، نمیدونم کدام میتونم اینها. خب چون مستر هستم و اصرارا با یکی از اینا برطرف میشه، منتها احد همای غیر معین. خب یکی از اینا که باید بخورم، این که قطعا حکمش برداشته شده است و اینجا من میتونم بخورم. خب این پس اینو میخورم. میگم که ظرف دوم، ظرف دوم چی میشه؟ آیا این منجزیت علم اجمالی نسبت به ظرف دوم باقی میمونه یا اون هم از بین میره و من حتی ظرف دوم رو هم میتونم بخورم؟ یعنی بگم که حالا که موافقت قطعیه نشد پس مخالفت قطعیه کنم، همه یا هیچ، صفر یا صد، یا موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه. لزوم نداره صورت بگیم آقا موافقت قطعیه نشد لااقل موافقت احتمالی انجام بدید، نه این چیز نداره. از کلام آخوند برده شد که چه نظریشون دارد. اونم حالا رابطه با یک ساختار و یک شکل بیان و شیوه بیانی که شهید صدر علیه الرحمه دارن که آمدن استخراج کردن، استنباط کردن کلام آخوند و این مطلب از کلام آخوند و بعد همه یک سر و شکل بشتن در قالب یک مقدماتی که علم اجمالی مثل به تکلیف علت تامه وجود مطابقتیه است. پس جا علمیتی وجود دارد میان علم اجمالی و وجوب موافقت قطعیه. خب ما میدانیم اینجا وجوب موافقت قطعیه ثابته. چرا؟ به جهت که به هر حال یکی از این دو ظرف من باید بخورم، تشنه دارم، میمیرم، من حلاف میشم. پس این علیه از اینا ثابته. خب معلول کدوم است؟ معلول وجوب موافقت قطعیه. پس این معلول نمیتونه زیاد، وقتی معلول نیامد پس علتش هم دیگه نیست، علتش هم ثابته است. پس بگیم مثلا وجوب موافقت قطعیه نیست. آی صد نصف پاسخ اینجا ممکن است بیان میشه. پاسخ اول این هست که اساسا ما از بیخ عرب میشیم، از منکر مبنای ما چه مبنای شما علیت رو قبول نداریم، حالا به اقتصاد حاضا حد هم. اما ثانی این که البته حالا یه بحث است که آیا وقتی شما مبنا رو رد میکنی، اونم نه این که باید اصلا من مبنای شما رو قبول ندارم، این اصلا یه جواب فنی به شما میاد یا نه؟ چه بسا بگیم جواب فنی اون جوابیست که شما علا فرض قبول مبنا بتونی با طرف بحث بکنی، بگی بر اساس مبنای تو هم این اشکالات به اون وارده. خب لیکن به نظر نمیاد که حالا این تعبیر که بعضی به کار میبرن خیلی صحیح باشه. نه خود ایران میتونه جواب فنی به شما بیاد، البته نه به این اختصار شهید سر اینجا، علتی هم که این قدشون مختصر گفته از اولا بعد یه خط بیشتر توضیح نده، یعنی قبلا شون بحثش کرده بوده، وگرنه خود اشکال مبنایی اشکال اون فنی اون انسان تفنید بکند مبنای طرف رو، چه اشکال داره شما تفنید بکنید، ساقط بکنید، زائل بکنید، مبنای طرف رو بزنید، مبنا تفنید بکنید. بله البته اگر شما اول مبنا رو تخریب کردید بعد که تخریب کردید ما مبنا رو قبول نداریم، حالا لو کنا فرضنا که این مبنا رو قبول داشته باشیم، تازه بازم اون اشکالات به شما وارد هست. خب البته این پاسخ فنی‌تری است و خب یه خیلی سطحش بالاتر است. در ثانیاً و ثالثاً شایسته این کار رو انجام میده، میگه اولا که ما مبنا رو قبول نداریم، علمیت علم اجمالی نسبت به وجود موافقتیه رو قبول نداریم. ثانیاً برقرار مثال اگر اون علیت رو هم قبول کرده باشیم، این علیت میخواست چی بگه؟ علیت میخواست بگه آقا ما نمیتوانیم یک مؤمنی عرض مخاطبیم که برای این شک بیاوریم، یعنی این چون این شک هستش یه معمنی به خودی خود ندارد از جانب عرض مخاطبیم که خود شک به خودی خود، اما یه معمنی از یه جای دیگه بیاد مثل اضطرار. این اضطرار ربط به شک اصلا ندارد. یه لحظه دوام باشید، خود شک وقتی بود سبب میشن مؤمن بیاد، یعنی چی؟ اصل مرخص بیاد، بفرمایید اصالت البراءت بیاد، اصالت الطهارت بیاد، اصالت الحلیه بیاد. خود این شکه باعث میشه میاد مصب بده، این شک وقتی بود این به دنبال اون میاد. البته این بنابرای چیزهای مشهور دیگه، شاید صد که میگفتن اون دوام اصل شک نیست، جهت دیگری بحث تضاهم حفظی و اون بحثا رو مثلا کرد، اما حالا مبنی مشهور نه بگذاریم بر تقریب. پس این شک وقتی بود اون براعت اونه، ما اینجا نخواستیم از شک براعت یا طهارت استفاده کنیم، که ما اینجا خواستیم از محضر مبارکتیم که ما اینجا خواستیم از یک دلیل دیگری به نام اضطرار بفرمایید که مؤمن بیارد. این چیکار به اون دارد؟ از مسئله میگه شما میگید معلول ساقط شده، نه معلول ساقط نشده، میگید علم اجمالی علت هست برای چه چیزی؟ برای اینکه این شک مؤمن به همراه نداشته باشد. شما موفق شدید به خاطرتون رسید، همین هم هست، علم اجمالی ترک شده که این شکوکی در اطرافی هستد نه مؤمن و براعت طهارت حلیت به دنبال نداشته باشه. پس میگم تو چرا این ظرفت از خوردی؟ میگم رد به شک نداشت اصلا، اصلا اصل مؤمن من چیکار داشتم؟ من جا مستر بودم درسته، قبلم عرض کردیم گفتیم مثلا کسی که مکره میشه اصله میذارن رو شقیقش، میگن آقا اگر این مایه نجس رو نخوری، اگر این خمر رو نخوری تو رو میکشیمه. زمانی که این میخواد خمر رو مصرف بکنه، بنوشه، بخوره، میگه اصالت رو برای اصالت طهارت جاری میکنم، نخیر، میگه نخورم میکشنم، اصالت یادش میده، تمام علم و اصول رو فراموش میکنه، اون لحظه کل عامی میشه، بدتر از عامی هم میشه، میگه آقا من میکشم به طهارت چی کار دارم؟ از انجت نجاسات عالمه، هیچ طهارتی هم نداره، من میکشن، نخورم میکشن منو، فقط من جز بکنم اینجا حرفی افضال ممتنه که همونجا فتفات رو تغییر کنم، بگه نه خیلی هم نجس نیست، چرا بی خود تومت میزنیم به مایه از محضر سیچه. بله حالا مراد از شما که ایچه رفت به اصالت البرای و اصالت الحلیه و اصالت تغاره دارم مزتره، میگم دارم از تشنگی میمیرم، میدونم اصلا علم اجمالی سرده، اصلا علم تفسیری دارم که نجس همین ظرفه، ولی من دارم یه بالاتر از مردار که نیستش که میته. یه وقتی تلویزیون چند سال پیش بود نشون میدن آقایان، حتما وقت شاید چهار تا دیده بودن اخبار که یک شخص ژاپنی بوده که اینا با هواپیما میرفتن، هواپیما سقوط کرده بود و یکی از اینا با خوردن گوشت بقیه همراهانش زنده مونده بود، از مثلا همه مرده بودن فقط این زنده مونده بود، خب اینا مثلا گرسنگی مرده که مرور همراهانش خورده بود، در صورتی که خورده بود روزها دماغ مرده بود تا بالاخره میدار خود کردم با اعتراض کردم خوردن اسلام شد که بخواد حالا من اهل فاتحه خوندن نیستن، اما این بخواد فاتحه بخورن من دارم دست دارم شکم این آقا اول دارتی که فاتحه بخورن همه اقوامشون توی شکم این بنده کلا بود، از اونجا هم خب به جای دیگه سرایت کردم برسم بود. میخوام ارسم محضرتون که اونطوره، پس این پس ما بگیم اون علیت بشه، شما علیت بگید آقا علم اجمالی سبب میشه که این شک نتواند مؤمنی مرخصی چیز داشته باشد، همانکان شما دارید درست بگید بله این برفرض برفرض ما حتی علیت قبول ندیم، اما برفرض که علیت هم باشد علیت بوده و عمل کرده علت آمده معلول هم هست، پس آقا چرا شما این ظرف رو خوردید؟ میگم این رفت موافقت قطعیه نداره، این اضطرار من بشه، این اضطرار بشه. این در ثانیه در ثالثاً باز یه قدم عقب‌تر میره، یه قدم عقب‌تر میره، ایشون میفرمان که اصلا با ما حرفت مقدمه رو قبول میکنیم، حرفت مقدمه رو قبول میکنیم، اما میاییم در اون تکنیک معلوم که اجمال تصرف میکنیم، به چه شکلی؟ به یه شکلی که اصلاً خوردن اون زر این ترک موافقت قطعیه به شما رو نیاد. میگم چجور؟ میگن یعنی بگیم از اول حرمتی از جانب مولا نسبت به مورد مسترون الیه نیامده بوده، انگار مولا گفته است که احد و هذین الانائین نجسون البته لو لم تكن مسترون الیه. انگار از اول این ضیق ثمرکیه بوده، محدود شده بوده، از اول مولا فتح منتها جان میگه خب آقا این احد همای غیر معینه، بالاخره این ظرف رو مولا گفته نجس نیست یا اون ظرف مولا گفته نجس نیست، میگه فرق نمیکنه، مولا واسه ده تماشا میکنه، میگه کدوم ظرف میخوای بخور بابا جان، از این ظرف میخوای بخور خیلی خوب، این پس اصلا نجس حکم حرمت نده. از این همون ظرفی که شما انتخاب میکنید او حکم حرمت نداره، نگه اون سرش تصدیب در میاد اصلا، نه با همون اضطرار، با همون اضطرار اصلا گفته آقا حرام است خوردن نجس لو لم تکن مستبرن الا، این تو دلش خوابیده از اول محدود شد. ما آمدیم معلوم بالاجمال خودمون رو جمع‌ترش کردیم. من چی میدونستم؟ من میدونستم احد هما نجسه و حرامه، دقیق میکنی چه حرف میکنم؟ این دایره احد هما، این دایره معلوم به اجمال تنگ شد. تنگ چی شد؟ یعنی میدونید کاملا از حکم رفعیت نمی کنیم، اطلاقش رو جمع میکنیم، یه بخش از اطلاقش رو بر میداریم.
چجوری ما؟ ملن کسی ما چطور میتونیم؟ هر دفعه مثلا میتونیم ما مثلا یه حکمی رو که میدونیم که ما این چه تنگید عقلیه یا مثلا بیدونیم
نه، بالاخره بالاخره ما این رو که یقین داریم، این از ضروریات میشه گفت فقه ماست که اگر اضطرار بود حکم نیست، اضطرار بود اون حکم نیست.
این که مثلا تو همه چیز میتونیم این قید بیاریم، تو هر تکلیف ما میتونیم این قید بیاریم.
بعد از مثلا میگه مثل شما میگه نماز ایستاده بر شما واجب است، البته مادامی که شما عاجز از ایستادن نباشید. روزه بر شما واجب است مادامی که شما مریض نباشی. بله، در همه چی از این حیث مثل همه چی بود. بعد در اینجا هم تو در اینجا هم در اینجا هم میفرمایند که یه همچی بیان میتونی داشته باشه عبارات خودی خودی. پس اولا این بود که اول جواب عن ذلک، اولا به منع علیت العلم الاجمالی به تکلیف لوجود موافقت قطعیه، اولا ما اون مبنای شما را قبول نداریم و قائلیم به این که ما قبول نداریم که علیت علم اجمالی به تکلیف نسبت به وجوب موافقت قطعیه را قبول نداریم. میگیم علم اجمالی نسبت به تکلیف این به دنبال ندارد وجوب موافقت قطعیه را. ثانیا به ان ارتفاع وجوب الموافقه، خب در ثانیا در حقیقت آمدن یه قدم عقب نشینی کردن، مثلا لو کنا فرض کنیم که علیتی باشد علی فرض قبول علیت در حقیقت در ثانیان در اولا هر سه مقدمه رو انکار کرد، در ثانیان مقدمه ثانیه و ثالثه رو انکار کرد، در ثالثه هیچ نیاز مقدمه رو انکار نمی کنه عقب نشینی بره. ثانی بن ارتفاع وجوب الموافقه القطعیه الناشئ، اون ارتفاع الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العليه المذكوره، ارتفاع برداشته شدن وجوب موافقه قطعیه، این که میگیم موافقه قطعیه نمیشه که چرا، چون بالاخره مستر میگه که تو ظرفو بخورم که ناشی هست از عجز و اضطرار، این منافاتی با علمیتی که شما گفتید ندارد. چرا؟ لأن المقصود منها، یعنی من العلمیه، مقصود شما از علمیت چیه؟ مقصود شما اینه عدم و امکان جعل شک مؤمنا، این که شک نمیتوند این از محراسی که مؤمن جعل بکند در ما اثارتون برای اثارت سهار مرخص، لأن الوصول بالعلم تامن، وصول به علم تام است. ببینید سواء کان العلم تفصیلیا او اجمالیا، سواء کان العلم تفصیلیا او اجمالیا، فرقی نمی کنه علم اجمالی باشه تفصیلی باشه.
شما نگاهتون این بود دیگه.
در حقیقت خاطر نمیاد که محقق عراق چی میگفت. میگفت اصلا علم که لا یکون و علم تفصیلی، یا اون اگرم اجمالی باشد اون واقع است، واقع عبد اجمال پیدا کرده، همچه بیان داشت. ولا ینافی ذلک وجود مؤمن آخر، این منافاتی ندارد با این که بگیم یه مؤمن دیگری باشد. اون چیه؟ او اضطرار است، او عجز ناتوانیه ناشی از اضطرار است. و هو العجز، این عجز است، ناتوانی است. من نمیتونم خودم رو کنترل کنم، باید این آبو بخورم که میمیرم. کما هو المفعول فی حالت اضطرار، عجزی که فرض شده است در حالت اضطرار. ثالثا این که نه، اصلا ما بیایم هیچ یک از مقدمات شما را انکار نکنیم الا انه فی مقدار دایره اطلاق و جمعش بکنیم. ثالثا لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث، ما اصلا اومدیم هر ستاشو پذیرفت، هر ست مقدمات پذیرفت. فهی انما تنتج لزوم التصرف فی تکلیف المعلوم. چجوری؟ بیایم بگیم آوا ما تکلیف رو کاملا بر نمیداریم، بلکه اطلاقش رو مقید میکنیم. پس این رو یادش بکنیم، این تصرف چجوری باشد؟ از تصرف تکلیف معلوم به این صورت که ما نمیاییم تکلیف را کاملا و رأسا برداریم، بلکه فقط اطلاقش رو مقید میکنیم. بله، على نحو لا يكون الترخيص في تناول احد الطعامين لدفع الاضطرار اذنا ما شلون صدرت في
ترك الموافقه.
آره، ترك الموافقه او جواز المخالفه، جواز المخالفه بهتره. على نحو بصورت که لا يكون الترخيص في تناول احد الطعامين، ترخیص و اذن در خوردن یکی از دو غذا برای دفع اضطرار، این اذن نیست فی جواز المخالفت القطعیت له، این اذنی در جواز مخالفت قطعیه له، یعنی للمعلوم بالاجمال، للمعلوم مدود، للمعلوم نیست، یا للعلم الاجمالی نیست. چرا؟ چجوری؟ و ذالک یحصل برفع الید عن اطلاق تکلیف لحالت واحده. میگیم اصلا این تکلیف از اول شامل این ظرف نمیشده. کدوم ظرف؟ همون ظرفی که شما مضطر به خوردن شده. و هی حالت تناول الطعام المضطر الیه وحده من قبل بله مشخصه
محرم.
آره، کم المضطر الیه است دیگه، محرم که نیستش، ما نمیدونیم که محرمه محرم نیست که، مضطر هر مشخص میگه. وهي حالة تناول الطعام المضطر إليه وحده من قبل المكلف المضطر. أرمى ساسم كحالة تناول الطعام كاضطرار عن وجود درد بتنهائي از جانب المكلف كمضطر هستش، مع ثبوته، يعني مع ثبوت التكليف في حالة تناول ثلاث طعامين معا. بله، اگر هذا هو بهم دیگه بخورد مخالف قطعی به این شکل انجام بدد، از مثلتون که هر دور بخواد با هم بخورد، بگیم تکلیف وجود دارد. و مع هذا الافتراض، با چنین فرضی، اذا تناول المکلف المضطر العالم اجمالا احد الطعامین فقط لم یکن قد ارتکب مخالفت احتمالی علی الاطلاق، علی الاطلاق. از مثلتون که در چنین حالتی، با چنین فرضی، اگر مکلفی که مضطر است و علم اجمالی دارد به این که یکی از دو طعام نجس است و حرام است، هر نظرتون که خب چنین کسی بله نه نه اینطور کن، اذا تناول المکلف المضطر العالم اجمالا احد الطعامین فقط بشه مفعول. هر نظرتون که مکلفی که مضطر است و عالم اجمالی هستش، تناول بخورد احد الطعامین فقط، یعنی همون طعامی که المضطر الیه هست او رو فقط بخورد، در این حالت لم یکن قد ارتکب مخالفت احتمالی علی الاطلاق، اصلا مخالفت احتمالی هم نکرده. چرا؟ چون اصلا این مورد مضطرون الهی از تحت تکلیف خارج بوده، اصلا این کار کاری به تکلیف نداشته. این علل اطلاق بوده اساسا اصلا مخالفت نکرده. و اذا تناول کلا طعامین، حالا اگر هر دو غذا رو خورد، بله در این حالت فقط ارتکب مخالفتا قطعیه للتکلیف المعلوم فلا یجوز. بله در این حالت مرتکب شده از مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم را، پس جایز نیم. خلاصه تل کلام اینه که ایشون کلام محقق خراسان نفذی رو و اگر به همین کلام اخذ کنیم، نتیجهش این میشه که در این حالت ما حق نداریم ظرف دوم رو بخوریم. شما آقا دو تا ظرف هست، پس از آن یاد بگیریم دو تا ظرف هست، میدم یکی از اینها نجسه و خوردنش حرام، نمیدونی کدوم یکی از اینها، منتها تشنه ای گرسنه ای داری میمیری، مضطر شدی یکی از اینها رو بخوری، یکیشو خوردی، از ضرورات فتقدر به قدره ها، شما الان با یه ظرف تشنگیت برطرف میشه، زنده میمونی. نمیدونی بگی خب دیگه آلمان که چخوره مهم میخوریم دیگه، نه اینطور نیست. بله اگر باز پول کشید دو مرتبه این تشنگی داخل آب در تا فردا شد آب پیدا نکردی، خیلی خوب ارتنازتون که اون ظرف دوم رو میخورید. تو این زیادی بود که این تکه های مال شبهاتی که از طرف ماهواره ها درست کردن، همین مجریه فارسی زبان بعضی شرط های ماهواره ای شبهاتی که اسلام و تشریع و اینها مطرح میکردن، یا آقای مسلم ادعاش میشد از این حرفا و تحلیل میکرد تاریخ و اینها، و از اون دمده بحث امام حسین که بگوه همه ساختگی است و فلان بسه اینها و چی اینا درست کردن. اصلا اینطوری نبوده که اینا روز 11 هم آبو بستن، روز 12 هم همه مردن. اینه قصه اینطور از عاشورا رد کرد اینطور بوده. اینا دو تا عربی بودن سر یه زن دعوا کردن، یکیشون اومد آب بس روز 11 هم، حالا شو از 11 رو کجا بود، روز 11 هم آب بس، روز 12 هم همشون مردن. اینا هم چند هزار نفر بودن، میگن 72 نفر، چند هزار نفر بودن، منتخب آب بس اینا مردن. قحطی آب هم نشسته بودن نگاه میکردن، نمیخوام به جنگل چه آدم خود نمیخوام به جنگل چی؟ ما فور طلب دیدن، آره تو تحصول کرده بعد تحصول کرده اعتصاب آب، حالا که آب ما نمیدید ما با شما نمیجنگیم، میشینیم تا بمیریم. نفو الحمدلله الذي جعل اعداءنا من الحمقاء، هزار شد و هم دشمن ما همین نواسد، ما مشکل زیادی ندید. بگذاریم اصطال انحلال العلم الاجمالی به تفصیلی. اگر علم تفصیلی آمد، علم اجمالی منحل می شود. حالا برگردم به 17 صفحه قبل، حالا مثلا گرفتن بگیم ارکان و منجزیت علم اجمالی، فکرم 17 صفحه قبل بشه، بله اون ارکان ثانی بله حقوق العلم علی الجامع و عدم سرایته الال فرد، اذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا اجماليا ولما كان منجزا الا بالنسبه الى ذلك الفرد بالخصوص، فحيث ما يحصل علم بالجامع ثم يصل العلم الى الفرد يسمى ذلك بالحلال العلم الاجمالي بالعلم بالفرد. شما میدانید یکی از این دو ظرف نجس است، نمیدانید کدام، حالا فهمیدید نجس ذات شماره یک تمام میشه دیگه، علم اجمالی شما منحل میشه، تبدیل میشه به علم تفصیلی و یه شک بدوی مطلق خواهد. بعد اونجا فرمودن و تعلق العلم بالفرد له عده انحاء، اینکه علم به فرد تعلق بگیرد این داره انحائی است. احدها نحو اول چی بود؟ ان يكون العلم المتعلق بالفرد معینا لنفس المعلوم بالاجماع. عرض کردم قبلا میدونید یکی از این دو ظرف نجس است، حالا فهمید ذات شماره یک نجس است، تمام میشه. به معنا العلم به ان هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المردد ولا شك حين ايضا في سرايه العلم من الجامع الى الفرد في حصول الانحلال. اون یک حالت بود، ثانی ها ثالثه ها. خیلی حالا اینجا در حقیقت ما مصادیق و مثالهای از همون بحث اینجا بخواییم مطرح بکنیم. یکی از موارد دیگری که ما انحلال علم اجمالی یعنی به واسطه آمدن علم تفصیلی و در حقیقت انهدام رکن ثانی میخواییم ببینیم کجا رخ میده کجا رخ نمی. میفرماین که بدید دو خط اولش بخونم که مقدمه میفرماین لکل علم اجمالی یعنی سببون. ببینید دو تا عناین مشتبهین، دو تا ظرف مقابل منه، میدانم در یکی از اینها اطرق من الدم افتاده، یه قطع خون افتاده، خب اما نمیدارم کدام یکی از اینها همون ظرفیست که قطع من الدم توش افتاده و نجس شده. خلاص یه علم اجمالی خیلی کلاسیک هم همه ارکام و عرضایش هم دقیق سر جا خودشه. این تا اینجا خب اینجا ما سه تا چیز داریم. یک حکم داریم، یک سبب الحکم داریم، یک العلم الحکم. پس ما سه تا چیز اینجا ارمزاتون که داریم ها؟ سه تا چیز داریم دیگه، چهار تا چیز که نداریم که میگفت زیادش نکنیم. سبب الحکم چیه؟ سبب الحکم عبارت هست از وقوع قطره من الدم في احد الاناءين. پس اگر گفتن سبب حکم همین اینکه یه قطره خون افتاده توی یک از این ظرفا، این سبب حکم. اصلا چرا بحث نجاست مطرح شد؟ چون شما دیده بودی یه قطره خون توی یک از این ظرف افتاده. پس سبب الحکم چیه؟ وقوع قطره من الدم في احد الاناءين، این سبب حکم. خود حکم چیه؟ الحکم ما هو النجاسه، خود النجاسه. این نجاسه از این دنبالش حرمت هم دارد دیگه، حالا با کارش نده فرم نجاسه. سومین مطلبی که اینجا داشتیم العلم بالحکم. این یعنی چی؟ یعنی حصول علم اجمالی به سبب الحکم. شما علم اجمالی پیدا میکنید به سبب الحکم. سبب الحکم کدوم بود؟ وقوع قطره من الدم. علم اجمالی پیدا میکنید به اینکه یه قطره از خون در یک از نظر افتاده. پس سبب حکم مشخص شد، همون وقوع قطره میشه سبب حکم، سبب نجاست. میفهمن لکل علم اجمالی یعنی سببون، یه سبب باید نفت باشد، یه قطره من از دمی باید باشد که توی ظرف افتاده باشه بگم بی خودی که من نمیگم که این نجس بشه. و سبب طارتون یکون مختصا فی الواقع به طرف معین من اطراف العلم اجمالی و اخرى تقوم نسبته الى الطرفين على الافراد على نحو واحد. یه وقت است که اختصاص دارد این سبب در واقع یه طرف مشخصی از اساس علم اجمالی. شما حقیقتا و واقعا میدانید که این خون در یکی از این دو ظرف افتاد، مشاهده کردید صحنه براتون، منتها یادتون نیست، نمیدونید این کدوم ظرفه. یه وقت هست نه و سبب اخرى چجور هست تکون نسبته الى الطرفين، نسبت این سبب به دو طرف اول اطراف یا اگه چند طرف باشن على نحو واحد، یه نسبت مساوی با همین طرفین اطراف. خب و مثال الاول، مثال اول چیه؟ همین که عرض کردیم ان ترى قطره دم تقع في احد عناين. شما مشاهده میکنید یه قطره خون این تو یکی از این دو تا ظرف میفته، اینو مشاهده کردید. ولا تمیز الاناء بالبعض، اما نمیتوانید تمیز قائل شوید، نمیتوانید تشخیص دهید اون ظرف خاصی که این خون توش افتاده بالبعض، دقیقاً نمیتونید تشخیص بدید. فتعلم اجمالا به نجاست احد الاناءین، شما اجمالا علم دارید که یکی از دو ظرف به هر حال نجسه. سبب این مطلب چیه؟ هو قطره الدم، وقوع قطره من الدم و همون قطره خون، این سبب است. و هی فی الواقع مختصه به احد الطرفین، در واقع این قطره خون فقط در یکی از این دو افتاده. حالا اگر میفهمیم سبب هو وقوع قطره الدم شاید بهتر بود افهم نظرتون که تا خود دم. و هی فی الواقع مختصه به احد الطرفین، مبدوی که از این دو هستش ويمكن أن تؤخذ أيضا في المعلوم بأن تقول ممكن شما نبوني تجد المعلوم أحبكم شو بتقول؟ تجد إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها. خب بلان ماشي تبید آزم خیلی صحنه درگیری بوده، دو نفر، سه نفر، چهار نفر زخمی شدن. خب شما دو تا زرد داشتید، مثلا آبی بوده، شرباتی، هرچی بوده، شما مشاهده کردید زید آمد کنار این زردها ایستاد، ای وای یه قطعه خون قطعه چپید توی که از این زردها میخواد هرچی از میکنن، کدوم قطعه خون؟ قطعه خون زید، نه یه قطعه خونی. یا براتر از این، شما مشاهده کردید قطعه خون افتاده، نه قطعه بول، نه قطعه خم، نه قطعه چه میدونم یک نجاست دیگری، فقط بخونی چه حرف کنم، نه اینکه مثلا این مدفوعی توی افتاده باشد، نه این، نه خیلی واضحه. آها میگه چه تو مدفوعی حالا مثلا فر بکنم آها هر این شما یعنی خودش اگر شما میگه آقا من میدانم یک از این دو درست نجسه، نه اینکه مطلقا نجسه، منشأش مهم نیست، نه میدونم یه قطره خون مثلا از دست زید خون افتاده، نه از دست عمر نه افتاده، از دست بک نه افتاده، این مشخص هست دست تکمیل هست. میفرمان که و یمکن ان تأخذ قیدا فی المعنی فان تقول انی اعلم اجمالا بالنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، من علم دارم اجمالا به نجاسة ناشی از قطره خونی که من او رو مشاهده کردم. بفهم آره 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 یعنی نجاست مقیدیت به این قید که ناشی از قطره خونه، لا به نجاست کیف متفقت، نه به یه نجاست که حالا هر منشأ داشته باشه، هر جور بخواد باشه. خب به اعتراض تبع علاقه برای این مطلب مترتب میشه چه چیزی؟ انه اذا حصل علم تفصیلی به نجاست اناء معین من الاناءین، اینجا چون مطلب خاصی نیست من میخوانم نکته نداره، دارم خونیه در حقیقت فقط. اگر علم تفصیلی حاصل شد به نجاست یک ظرف مشخصی از این دو ظرف، خب فرضی فرم پس من اول میدانستم یه قطره خونی از دست زید مثلا چکیده افتاده توی یکی از این دو ظرف، یا بالاخره یه قطره خونی چکیده افتاده توی یکی از این دو ظرف، اینو میدانستم، نمیدونستم کدام. حالا الان فهمیدم که اون ظرفی که قطره خون توش افتاده ظرف شماره یکی، خب از چند حال خارج نیست. اون مثال هایتون میاد، مثلا من عرض هاستیم که میدانستم که انسان در مسجده، دقیق میکنم چه عرض میکنم، بعد میفهمم که زید در مسجده، خب انسان که در مسجده عنوان انسان که قیدی ندارد، علامتی ندارد، ویژگی خاصی که ندارد که میتواند بر زید منطبق شد، بذار میگم خیلی خوب من تا الان مثلا انسان در مسجده نمیتونم زیده یا بطره، حالا که فهمیدم زید در مسجده پس نتیجه میگم همون پس زید داره، زید اون انسانی که من فکر کردم مسجده همون زیده. یه وقت نه، اینی اعلم به وجود انسان طویل القامه، من علم دارم به این که یه انسان قد بلندی تو مسجده، از اون ور علم پیدا میکنم به این که زیدم تو مسجده، منتها نمیدانم زید قد بلنده یا نه، قدر کنم چه حرف میکنم. مثل اینجا که شما بدانید که من علم دارم به این که یه قطره خونی از دست زید چکیده است توی یکی از این دو ظرف، و بعد علم پیدا میکنم که یه قطره خونی تو ظرف شماره یک چکیده، ولی نمیدونم این همون خون زید بود یا خون دیگر. خب اگر من ندونم آیا علم اجمالی منحل میشه؟ تحقیقی نمیشه، لعل این خون اصلا یه خون دیگه ای باشه تو ظرف شماره یک چکیده، چه بازا خونه زید تو ظرف شماره دو چکیده باشه، پس علم اجمالی من به این علم تفصیل منحل نمیشه. همون رو میخوام دوباره اینجا بفهمم. پس سه تا حالت اینجا الان ذکر میکنم. شماره یک، باید شماره بذارید یک. فإن كان هذا العلم التفصيلي، اگر این علم تفصیلی متعلقا به نفس سبب العلم الاجمالی، اگر این علم تفصیلی تعلق داشته باشد به خود همون سبب علم اجمالی که قطره دم بود، به ان علم تفصیلا، این که تفصیلا شما بدانید به ان القطره، اون قطره‌ای که شما به اجمال می‌دونستید خود همون قطره، قد سقطت هنا، ظرف شماره یک. انحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی، علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی منحل میشه. و انهدم الرکن الثانی، رکن ثانی از ارکان علم اجمالی که همون وقوف علم در جامع بود و عدم سرایت او به فرد، اون رکن منهدم میشه، علم اجمالی منحل میشه. اذ يكون من النحو الاول من الانحاء الاربعه المتقدمه عند الحديث عند الفروق. شما رو صفحه بزنید به همون صفحه‌ای که آوردید درتون خوندم که بعدا میتونید پیدا بکنید. این مورد اول. مورد دوم، مصداق دوم، یا بفهم که اون فرق دوم. شماره دوم. و این کان هذا العلم تفصیلی به سبب آخر، اگر علم تفصیلی نسبت به سبب دیگری کما اذا رأیت قطره اخرى من الدم تسقط في الاناء المعين، شما علم داری به این که قطره خون زید که توی مثلا فرض کن که یکی از این داری نجس شده، منتها نمیدونی کدوم یکی از این دست هست، منتها بعدا علم پیدا میکنه به این که یه قطره خونی از دست عمرو چکیده تو ظرف شماره یک، آیا علم اجمالی شما منحل میشه؟ نه، اون علم اجمالی قبلی شما نسبت به خون زید بوده، کما خواب این باقیه. و امکان هذا العلم التفصیلی به سبب آخر کما اذا رأیت قطره اخرى، یه قطره خون دیگری که مال دست عمرو مثلا من الدم، قطره اخرى من الدم تسقط في الاناء المعين، لم ينحل العلم الاجمالی بالعلم التفصیلی، در این حالت علم اجمالی به علم تفصیلی به واسطه علم تفصیلی منحل نمیشه. چرا؟ لان المعلوم التفصیلی ليس مصداقا للمعلوم الاجمالی، در این حالت معلوم تفصیلی شما که قطره خون عمر باشه مصداقی برای معلوم اجمالی شما که قطره خون زید باشه نخواهد بود. لینطبق اون معلوم اجمالی بر این معلوم تفصیلی یا بالعکس، و یست العلم من الجامع الى الفرد به خصوصه، تا و بخواهد علم از جامع فرد خاصی سرایت بکنم. حاشیه این مطلب این که در این مورد عدم الانطباق را احراز میکنید، در این مورد عدم الانطباق را احراز میکنید. شماره 3. و كذلك الامر، و كذلك الامر یعنی چی؟ یعنی لا ينحل العلم الاجمالي، و كذلك الامر، باز علم اجمالی منحل نمیشه، پس فقط شماره یک علم اجمالی منحل شد، دو سه منحل نمیشه. و كذلك الامر اذا شك في ان سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطره او غيرها، یعنی در این مورد انطباق را احراز نمی کنیم، در این مورد انطباق را احراز نمی کنیم، نه آن که عدم الانطباق را احراز کنیم. مورد قبلی اصلا عدم الانطباق را احراز می کردیم، اما اینجا نه، عدم الانطباق را نمی تونیم احراز کنیم، لیکن انطباق را نمی تونیم احراز بکنیم. اینطور هسته شک داریم به انطباق. اذا شك في ان سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطره او غيرها، نمیدونی آیا همون قطره بوده یا مثلا که یه قطره خون دیگه بوده. من دیدم یه قطره خون چکید تو این ظرف، نمیدونم این قطره، و بعدم فهمیدم از دست عمرو یه قطره خون چکیده، نمیدونم اون قطره خون اولیه مال همین عمرو بوده یا مال زید بوده. عرب مثلا مصداقیتش نده به اون نمیدانم، میدانم یه انسان طبیعی تو مسجد هست از اون بر میدارم زید هم تو مسجد هست، نمیدارم این زید همون انسان قبیل القامه است یا نه. میفرمان که حیث لا یحرز حین اذن کون المعلوم التفصیلی مصداقا للمعلوم الاجمالی، ما اینجا احراز نمی کنیم معلوم تفصیلی ما مصداقی برای معلوم اجمالی باشد. و یک خلوف نحو ثالث من الانحاء الاربعه المتقدمه عند الحديث عن الركن الثاني، داخل در نحو ثالث نحو سوم از اون انحاء چهارگانه می شود که در اونجا خودش که باز شما صفحش می خواهد بزنیم. وقتمون تمام تمام هستش، ارتون خواهد که من می خواهم بخونیم آهده هم خیلی مستر می شود پنج قرار داشتن. خیلی عزیز نمیشید چون من یه ده دقیقه خودم کار دارم، اشکال نداره شما فرمان خود رو و مثال ثانی دومی چی بود؟ اونجایی که نسبت این سبب به طرف این یا اطراف الان همین واحد باشه. خب با هم بشیم مثالی که ایشون زده عرض بکنم. من ببینید ده تا کاسه است، اینا فرض بفرمایید که یه جایی گذاشته شده که سگی اونجا رفت آمد میکنه، مثلا کنار اون یه چیزایی، حالا نمیدونم که این فیلم خارجی خونه درست میدن برای سگ ما که نیدیم توی روستا های نا خونه درست میدن برای سگ نگیریه، سگ ها رو گوشه میبندنشون دیگه ها، نیستیم میسازن میگن نمیسازن، خب ما یه خونه دارن بندار خونه اونا هم یه خانمان که نیست سگه، بله ارسان خواهدتون که به هر تقدیم همون کنار اون لانه اون سگ یه 7-8 تا ظرفه کاسه است. شما این کاسه ها رو میبینید، مشاهده هم نکردید اون سگه به هیچ کنید ظرف ها زبون بزنه مثلا چه بکنه، لیکن میگید آقا مدت طولانی نیست که این ظرف ها اینجا بوده، یه ماهی که این ظرف ها کنار این لونه این سگه است مثلا. خب مگه میشه در این مدت مثلا این اصلا هیچ زبونی بین نشده باشه، از کنار رد نشده باشه، یا میشه میدونم نجاستی بین نکرده باشه، یا بارون اومده خیس شده قطرات نجاستش به یکی از این درفا نباشه، لاغل یکی از این درفا باید نشده شده باشه دیگه، الان چند ماه این درفا اینجا لاغل یکی شده نجست شده باشه، اما کدام نمیدونه، این لاغلت قیمه نمیدونه. شما اینجا چیشی دارید؟ نمیدونید که واقعا مستقیه به این ظرف ها زبون زده یا نه، تنها چیز که شما دیگه استبعاده برای تو حساب احتمالا یه استبعاده، میگید خیلی بعیده که این ظرفه مثلا مثلا اون ظرف ها هم شما قضا حالا توش در نظر دیگه که دیگه شما قبلی تر بشه سگه اومده هر روز از کنار این ده تا ظرف رد شده معدلانه و هیچ نظر سویی نداشته که یه ذره بخوره از این قضا ها، قد بکنی چه اصلا خیلی بعیده بلاخره لاغل یکی از این ظرفا رو باید زبون داده باشد، اما کدام نمیدونم. شما هم صرفا یه استبعادی دارید، خب نسبت استبعاد با این ظرفا چجوریه؟ مساویه، دقت میکنم چه عرض میکنم، استبعاد شما اصلا نرفته از تو خود این ظرفا به شکل خاص کلیه، میگید بعید است که این سگی از اینجا رد بشه ده تا ظرف غذا هم نزدیک لانش هستش بهش کدوم از اینا دست نزده باشه، زبان نزده باشه، نخورده باشه، خیلی بعیده استبعاد میکنه، دقیقا دارد جلد کنه. خب حالا اگر آمد و علم تفصیلی پیدا کرد به این که بله یکی از این ظرفا رو این سگ رو زبان داده و استفاده کرده، خب اینجا بگم علم اجمالی شما منحل بشه، منحل بشه به این جد که یه علم اجمالی داشتید حالا علم تفصیلی پیدا کرد به اینجا منحل بشه.
چی؟ منتظر
آقا؟ بله استفاد منتظر علم دیگه. حالا اگر به چیز به نسبت که منتفض ایشون که با بحث هم از منظورتون که حساب احتمالات و از این تو چیزا میگن این اقتضا دارد که بر اساس حساب احتمال اقتضا نجس بودن یک گردین در و مثال افتان ای ما کانت نسبت سبب علم الاجمالی فیه الى الافراد متصابیه، جایی که نسبت سبب علم اجمالی در اون علم اجمالی به نسبت افراد متصابی باشه. خب و مثال ثانی ان یحصل علم اجمالی و جلو معترضه بود، ای ما کانت به صفت فلان جلو معترضه بود. اما حالا مثال ثانی اینه و مثال ثانی ان یحصل علم اجمالی به نجاست احد الاناعات، به نجاست یکی از چند زر هفتش تا ده زر التي هي في معرض استعمال الكافر او الكلب كافر يتبع در معرض استعمالش بوده است، ظرف آشپزخونه کافره در معرض استعمالش. چرا؟ لمجرد استبعاد ان يمر زمان طويل بدون ان يستعمل بعضها. برای اینکه شما میگید خیلی بعیده، که صرفا استبعاد است بشه این نیست، خیلی بعیده که زمان طولانی گذشته باشد بدون اینکه این مورد استعمال قرار داشته باشن بعد از این اناعات، بعد از این ضرور. فإن هذا الاستبعاد نسبته الى الاطراف على نحو واحد، این استبعاد نسبتش به اطراف ارمز است اینکه نسبت به این زمک ها به یک اندازه است، به هیچ کدوم نزدیکتر گری چی نیست. ارمز است اینکه بگیم این استبعاد اختصاص دارد به یکی از اطراف واقعا نه به دیگری، نه، استبعاد شامل همه این دهتا زرد میشه. استبعاد شامل هست، ببینید خوب توجه کنید، این هست من شب دستم باره هست مثلا ببینید در جایی که قصاص بنستم واقع میشه در یکی از این دو زرد، واقعا سبب یعنی قصاص بنستم فقط تو یکی از این زرد ها واقع شده، نقدر میکنید چه حسی کنم. اما استبعاد اینطور نیست، استبعاد اینطور که همش میتونید بستر بکنید تک تکشون، هیچ کدوم رجحانی بر دیگری چی ندارن واقعا، خود استبعاد واقعا نسبت همش گفته میشه، اما قطعت و مندم فقط توی یکیش میتونه باشه. بله اگر از طریق حالا هزار احتمالات مثلا برسونیم به جایی که بگیم که مثلا قطع میاره یا اطمینان لاغل میاره، بله اصلا خطی که برای اینطور. پس فرق متوجه میشید، در مورد اولی سبب حکم عبارت بود از خود قطره دم، وقوع و قطره دم نقدر میکنیم، در این دومی سبب همین استبعاده است، سبب استبعاد شما سبب این یه جا به جایی اینجا صورت گرفته. اصلا خطی که فعن هذا الاستبعاد نسبته الى الاطراف على نحو واحد و يترتب على ذلك. خب چی مترتب میشه برای این؟ انه لا يصلح ان يكون قيدا محسسا للمعلوم الاجمالي. این استبعاد يصلح لا يصلح الاستبعاد، این استبعاد صلاحیت ندارد اینکه قیدی باشد، قید محسسی، قید تحسیس کننده ای، یعنی تحسیس زننده ای، محدود کننده ای برای علم، برای معلوم اجمالی شما. و علیه فاذا حصل العلم التفصيلي بنجاست اناء معين، اگر شما علم تفصیلی پیدا کردید که بله ظرف شماره 3 رو این کافر مورد استفاده قرار داده است، انحل العلم الاجمالي حتما، علم اجمالی شما منحل میشه. چرا؟ لانهدام الركن الثاني، ركن ثانی که سرایت علم از جامع به فرق بود حاصل شد، و ذلك لان المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الاجمالي جزما، معلوم تفصیلی شما مصداق معلوم اجمالی شما قطعا، حيث لم يتحقق المعلوم الاجمالي بقيد زائد، چون معلوم اجمالی شما متحسس و مخصص به قید زائدی نبود. مثلا در اونجا میگفتید یک انسان طویل القامه در مسجد است و میدونم زیدن در مسجد، نمیدونم این مسجد او هست یا نه، اینجا نه هیچ قیدی ندارد، هیچ قید در کار از هر کدام این ظرف ها ممکنه خورده باشه، حالا فهمید ظرف شما رو سه رو خورده پس منحل میشه. و معهو یسی العلم من الجامع الى الفرد و یک خلوفه نحو ثانی من الانحاء المتقدمه عند الحديث عن الركن الثاني، همون مثال که زدیم انسان در مسجد است و میدانیم زیدن در مسجد است پس منحل شه. خب آخرین مطلب که دیگه بحثم رو تمام بکنیم، یک اشتراک رو میخواهم مطرح بکنم، میگه البته حواستون باشد این معلومه، یعنی معلوم اجمالی معلوم تفصیلی شما باید تعاصر زمانی داشته باشه، اینو ما میخوام، یعنی شما اجمالا علم دارید به این که یه قطره خونی صبح افتاده که از این ظرف، یا این ده تا ظرف مثلا فرض برم که صبح در اختیار این کافر بوده، حالا علم تفصیلی پیدا میکنید به این که عصر یا شب یا ده روز بعد کافر آمده از عظمت این که یکی از این ظروف رو استفاده کرده، این رفت به هم دیگه نداره، اون یه چیز دیگه است. فقط میگه اون وقتی که شما علم اجمالی داشتی این بوده که دو هفته پیش این 10,000 طرفدار این کافر بوده و میگه آقا اون دو هفته پیش طرفدارش بود حتما ازش استفاده کرده. تمام شد؟ حالا علم تفصیلی پیدا میکنی به این که امروز ضرب شما چهار استفاده کرد، این چه رفت به هم دیگه دارم استفاده میکنه؟ اون من دو هفته پیش بود، اون الان ها. یا قطعه منظم شما علم اجمالی دارید به این که صبح قطره ای از خون توی کردیم دیگه زرف افتاده الان اون هم علم تفصیلی پیدا میکنی به این که یک قطعه منظم ظهر تو یک از نوع افتاده مثلا زرف شما یک افتاده، با این علم تفصیلی شما اون علم اجمالی شما به هم نمیخوره. خوب با من باشید، پس اینجا ما معاصرت زمانی معلومه اینو میخوایم، یعنی همون نجس شدن زرد، اون افتادن قصده منظم، اون سبب، اون رو میخوایم. اما تعاصر زمانی علمه اینو نمیخوایم. ممکنه علم اجمالی شما قبل بوده، علم تفصیلی شما بعد حاصل شده، این اشکال نداره. فقط خود این، مثلا من صبح علم اجمالی داشتم به این که ساعت 7 صبح یه قصده ای از خون توی یک از این زرد افتاده، ظهر علم اجمالی پیدا کردم که همون ساعت 7 صبح قصده خون تو ظرف شماره یک افتاده، این درسته و این شرط هست و علم اجمالی منحله. ما فی کل حالت یثبت فیها الانحلال، حالا اون موارد که انحلال درش هستش، در هر حالتی که انحلال درش ثابت بشد، هر مثلا این که یجب ان یکون کدوم، حالا اگه اشاره بخواد بکنیم از اون دو تا موارد گفتن تاره و اخرى، تاره حالت اولاش علم اجمالی منحل شد، اخرى هم که خب کلا علم اجمالی منحل شد. ففي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي، نادي علم التفصيل نبا معلوم، معلوم التفصيلي والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان، تعاصر زمان بشتوشن. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا، أجل معلوم التفصيلي تأخر زماني داش، فلن حلال للعلم الإجمالي حقيقة، انحلالي براي علم الإجمالي در حقيقة وجود نخواهد بود. چرا؟ لعدم کون المعلوم التفصیلی حیده مصطفا للمعلوم الاجمالی، چه رفت به هم دارم، اون قطعه خون ست 8 صبح بوده، این قطعه خون ست 12 ظهر، چه رفت به هم دارم. ولا یشترط فی الانحلال الحقیقی و انهدام الرکن الثانی التعاصر بین نفس العلمین، نه علم تو متعرق میکنه زمانش، اما معلومش هر دوی در یک زمانه، این کافیه. فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا، علم تفصيلي که تأخر زمانی داشته باشد هم موجب انحلال میگردد. إذا أحرز كون معلومه مصداقا للمعلوم الإجمال، اگر احراز که معلومه یعنی معلوم علم تفصيلي مصداقی برای معلوم بالإجمال، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي بنفس عن العلم الإجمالي زمانا، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي زمانا ما إحراز المصداقية، أي مصداقية المعلوم التفصيلي للمعلوم الإجمالي، أي مصداقية المعلوم التفصيلي للمعلوم الإجمالي لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى الخصوصیه، این مانع نمیشود از اینکه علم به شکل قهری از جامع به خصوصیتی به مورد خاصی سرایت بکند. و هو معنى الانحلال، ما به این میگیم انحلال. و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين، اللهم صل على محمد و آله محمد.